دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما باشید با رادیو گفتگو.
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا. تا دور دست سخن، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی سپاسگزار و متشکرم از این که شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تا دور دست سخن رو برای شنیدن انتخاب کردید. به لطف ایزد منان بار دیگر افتخار مصاحبت و همراهی شما رو پیدا کردیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو و همونطور که عرض کردم برنامه تا دور دست سخن، که در این برنامه به تحلیل، تبیین و نقد شعر و فضای فکری و انشیگی حافظ میپردازیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موجه کارشناس این برنامه هستم و در این فصل افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو دارم. جناب زهیر توکلی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر در حوزه ادب فارسی، و همچنین جناب آقای دکتر سعید خال از حافظ پژوهان عزیز و گرامی. آقای توکلی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام آقای افشار، خوشحالم که بودی در خدمت شما هستم. با آقای دکتر خال، دوست عزیزم، سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو.
آقای دکتر سعید خال، به شما هم سلام وقت بخیر عرض میکنم، خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند قادر و متعال و عرض سلام خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه رادیو گفتگو.
درود بر شما، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم ممنونم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در همین لحظه آرزو میکنم اونچه که در دقایق آتی بنا داریم که تقدیم حضورتون بکنیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع بشه و همراهی و همراهیتون با این برنامه تا پایان به شکلی مطلوب انشالله ادامه داشته باشه. من به رسم همیشه کلام آغازین خودم رو از خواجه شیراز وام میگیرم و غزلی رو تقدیم میکنم و باز تاکید میکنم اون چه که انتخاب میکنم قطعا بی ارتباط با موضوع مورد بحث در برنامه نیست، حداقل تلاش من در جلسات گذشته به این شکل بوده. چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چون نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. نمی بینم از همدمان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه. ساقی کجایی؟ ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد می برد شیوه بیوفایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی؟ رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی. مرا گرت و بگذاری ای نفس طامع، بسی پادشاهی کنم در گدایی. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بنده کار خدایی. مجدد به شما شنوندگان محترم، غزلی که انتخاب کردم فکر می‌کنم هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ و ساختار جز غزل‌های خیلی خاص و پیچیده حافظ باشه. حالا اگر مجالی هم بشه انشالله پیرامون این غزلم تحلیلی خواهیم داشت، تعبیر و تفسیر خواهیم داشت. موضوعی که من انتخاب کردم امروز برای برنامه تا دو دست سخن، مشخصاً بررسی بستر اجتماعی شهر شیراز هست. ما در جلسات گذشته از آغاز تا پایان حکومت آل مظفر و قبل از اون، یعنی اصلا بحثی که ما آغاز کردیم، سرآغازش با حمله چنگیزخان مغول به ایران آغاز شد، تحولاتی که پیش از اون در ایران صورت گرفته و ایران رو آبستن حمله مغول کرده. بحث‌های ما بحث‌های کاملا بنیادی در حوزه مسائل انسانی و اخلاقی بود که خب به هر صورت این سیر رو طی کردیم تا پایان دوران حکومت آل مظفر در شیراز. اما در این برنامه زاویه رو یه مقداری ما تغییر دادیم، یعنی مثلا اون صورت مسئله اجتماعی یا لایه‌های اجتماعی خودش در شهر شیراز رو تصمیم داریم بررسی بکنیم. آقای دکتر خال، شما درود مجدد میفرستم. واقع امر این است که حافظ همچون گویندگان بزرگ دیگر قطعاً هم فرزند زمان خودش است، هم فرازمانه، در زمان جاری و ساری بوده و با توجه به اینکه حافظ حداقل شاعری بوده که برخلاف دیگر گویندگان در تمام غزلیات خودش و به هر موضوعی که ورود کرده با مخاطب خودش به شکل مستقیم آقای دکتر دیالوگ برقرار کرده، بخش اعظمی از این دیالوگ‌هایی که برقرار میشه برگرفته از تحولات و لایه‌های اجتماعی شهر شیراز هست. خواهش می‌کنم که با این زاویه به بحث ورود بکنیم. یعنی مشخصاً پرسش من از شما این هست که تصویری از لایه‌های مختلف اجتماعی شهر شیراز در نسبت با شعر حافظ خواهش می‌کنم ارائه بدید. قطعاً روزنه‌های خوبی باز خواهد شد و بنده به شکل شایسته‌تری بحث رو ادامه خواهم داد.
خب خوشحال هستیم که بار دیگر فرصتی یافتیم تا پیرامون خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی سخن بگوییم، کسی که واقعاً شعر او و کلام او برگرفته از تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران هست و کسی که در فاصله دو بلیه تاریخی به دنیا آمد، در عصری که از اعصار عظمت سربلندی ایرانیان خبری نبود و گویی که خداوند او را برای تسلا بخشیدن به روح مجروح و آزارده ایرانیان به وجود آورده باشه، او صاحب کتابی شد، کتابی الهام بخش و احیاگر که بعد از گذشت 6 قرن همچنان نسیم حیات از اون میوزه. خب مواجهه خواجه شیراز با ساختار حکومت و مواجهه او با دو خاندان آل اینجو و مظفر به خوبی بحث شد، اما نکته‌ای که وجود داره و موضوع اندیشه‌های سیاسی حافظ خیلی خوب در چند برنامه گذشته بحث شد، اما نگاهی که وجود دارد این هستش که به هر حال نگاه اجتماعی حافظ هستش و ما وقتی که نگاه میکنیم اگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی شیراز رو در قرن هشتم ببینیم، خب یک ویژگی هایی دارد که میتونه ما رو به این برسونه که چه اندیشه هایی از دل دیوان او برخواسته. ما میبینیم که در دوره خب ابو اسحاق حافظ روزگار جوانی رو داره، با پادشاه تفاوت سنی زیادی نداره، اوضاع شادکامی و شادخاری هستش و قصری در شهر ساخته میشه و چه کسی میدونست که این بهشت سعادت بعدها بر سر سازندش فرو میریزه. آقای
دکتر ببخشید من اینجا بحث شما رو رد میکنم. اوضاع
سیاسی
خواهش میکنم شما این گزارش رو حالا به اسمان برسونید، چون من یه نکته جرقه ای تو ذهن من خورد که به بحث کمک بکنه، شما به اسمان برسونید من طرح میکنم مثلا رو.
بله، موضوع این است که ما اول اوضاع اجتماعی شهر شیراز رو باید بررسی کنیم تا ببینیم که چه وضعیتی داشته. خب بله. ببینید ما میبینیم که شیراز یک وضعیت ناآرامی داشته و شهر در حقیقت اگرچه اماکن فرهنگی وجود داره، در شهر شیراز چیزی که بسیار فراوان یافت میشه ابواب خیر هست، مسجد هست، مدرسه هست، خانقاه هست، اوقاف هستش، و اما میبینیم که دناعت و پستی به لایه‌های اجتماعی رسیده، یعنی از حاکمان عبور کرده، از لایه‌های سیاست عبور کرده و رسیده به در حقیقت بحث اجتماع و لایه‌های اجتماعی و طبقات اجتماعی. ما می‌بینیم که بازار زهد بسیار پر رونق است، بازار ریاکاری بسیار پر رونق هستش و موارد دیگه‌ای رو باز ما داریم که می‌بینیم که در شهر وجود داره. و جالب
آقای دکتر ببخشید، حالا اتفاقا می‌خوام بگم در شهر شیراز در این حال بازار زهد بسیار گرمه، بازار عرفا بسیار گرمه، مدارسی که در شهر شیراز وجود دارن و عالمان دین رو تربیت می‌کنن از با کیفیت ترین مدارس حتی در دوره آل مظفر، حتی در دوره آل اینجو، همینا رو کنار بذاریم این پارادوکس ها هم وجود داره دکتر، در کنارش فسخ و فجور به غایت خودش وجود داره. یعنی شیراز میخوام بگم که یک ویترین رنگارنگی از این تضادها و در واقع حالا تعبیر پارادوکس هایی که ما داریم به اونها اشاره میکنیم.
بله آفرین.
اولا میخوام عرض بکنم که هیچ حاکمی، حالا اتفاقا فکر میکنم آقای دکتر یه نکته خیلی جالبی اینجا وجود داره، حافظی که اینقدر تاکید داره ما او رو رند بدانیم، خود مردم شیراز هم از این رندی بی بهره نیستن. شما کلوهای شهر میبینید چه نقشی دارن، حتی نسبت بازاری ها با کلوها، دیگر شاعران با کلوها و بازاری ها و سایر اقشار مردم، یعنی شکل دهنکجی که به ابو اسحاق اینجو به عنوان حاکم دست و دلباز میشه تا محمد مظفر که با موکب خودش بارها از معابر شهر شیراز عبور میکنه و پشته هیزم رو جلوی او میگذارن. یعنی میخوام عرض بکنم که یک نوع هم سازگاری وجود داره در بین مردم های دکتر خال
من،
هم ناسازگاری وجود داره. این لایه های اجتماعی رو دلم میخواد ما در این برنامه استخراج بکنیم، یه خورده نمایان بکنیم، راجبش بحث بکنیم.
بله ببینید، این موضوعی که شما گفتی کاملا درسته، این شمشیر دولبه هست. در دوره آل مظفر مدارس و مؤسسات علمی زیادی بنا شد، موقوفات زیادی از طرف واقفان در نظر گرفته شد و نامهای بسیار زیادی در قرن هشتم و نهم اومده در کتاب تواریخ که خیلی زیاد هست، مدرسه قیاسیه که من اینجا نامشون رو دارم، مدرسه کیا شجا، مدرسه میراخوریه و و و و. جالب هستش که علومی هم که در اون زمان رایج بوده خب سه دسته بوده، علوم دینی، علوم عقلی و علوم ادبی. اما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در یک برهه‌ای با علوم عقلی مخالفت شدیدی صورت میگیره و در حقیقت اگرچه ما میبینیم که توجهی میشود به علوم دینی ولی از اون طرف هم با علوم عقلی هم مخالفت میشه. مثلا همونطور که اشاره شد قلمرو آل مظفر از حیث کثرت مدارس بسیار ممتاز بود، اما این مدارس نتوانستن دانشمندان برجسته ای رو در رشته های مختلف علمی تحویل بدن. شاید ناکامی این مؤسسات در تربیت دانشمندان، در محدود بودن مواد درسی، عدم اجازه تحصیل در علوم عقلی مثل فلسفه بود و جالب هست که باز یکی از مواردی که خواجه در دیوانش دست به اعتراض میزنه همون حاکی از بیروح بودن و بدون خروجی بودن این مدرسه است که میگه سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست. محل فیض بود جای اوگه طاعت که جای سجده شکر است و جای دلها نیست. سرای قاضی یزد ارچه منبع فیض است خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست. حالا البته نکته ای که شما میگی درسته، ما امروز باید که با عینک امروز و فهم امروز همه هنر ما این است که اون زمان رو با عین، شاید اون روز هم بالاخره اینجوری هم نبوده، قدری هم افراط و تفرید شده، ولی خب اینجا منظور از سرای قاضی همون مدرسه رکنیه هستش که متعلق به سید رکن‌الدین قاضی معروف یزده. به هر حال آنچه که مسلم بوده مدرسه‌ای بوده، البته ناگفته هم نماند که در همان جغرافیای تاریخی باز هم حوزه شیراز و یزد و کرمان مدارسش، کتابخانه‌هاش و مراکز علمی و فرهنگی و هنریش دست نخورده تر از جاهای دیگه.
بسیار خوب اینطور. من خیلی متشکرم، البته خیلی ممنون، شاید لازم بود که شما به لحاظ ساختاری یک تصویر کلی از شهر شیراز برای من به دست بدید و به شنوندگان محترم و عزیز ما. حالا قصد من و نیت من این است که آیتوری یه مقداری لایه‌های سطحی رو کنار بذاریم، لایه قشری رو، یعنی بحث اینکه مهندسی شهر به چگونه‌ای بوده شاید خیلی اینجا به کار ما نیاد. انشاءالله ورود بکنیم به بحث‌های محتوایی، ببینیم که کنش‌ها و واکنش‌های مردم شیراز و اونچه که در نسبت با دیوان حافظ از این تحولات اجتماعی و فرهنگی روزگار خودش رقم می‌خوره نسبتش در کجا و چطور قرار می‌گیره. خیلی ممنون از توضیحاتون همراهان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه شنونده برنامه تا دور دست سخن هستید. امیدوارم همراهیتون تا پایان به نفع مطلوب با ما تداوم پیدا بکنه. فاصله میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. سلام مجدد به شما. آقای خالد زحمت کشیدن تصویر کلی رو البته به لحاظ ساختاری از شهر شیراز برای ما ارائه دادن، شیرازی که یقینا آقای توکلی حداقل تا قرن هشتم میخوام بگم که یکی از مراکز مهم و عمده علمی در سطح دنیا محسوب میشه. منتها این پارادوکس هم وجود داره آقای دکتر، آقای توکلی، میبینیم در هر گوشه ای از شیراز به قول معروف میگن که شهر فرنگه، مراکز علمی به پاست، مسئله فسق و فجور رو در طرف دیگری داریم، سرکشی کولوها رو داریم، سیاست خاص بازاری ها رو داریم، حتی رفتارهای چندگانه شیراز رو. میخوام عرض بکنم این پارادوکسیکالی که در شیراز وجود داره خودش به لحاظ اجتماعی و فرهنگی جای بحث و گفتگوی بسیار داره به عنوان حداقل از عینک آسیب شناسی. آقای توکلی عزیز،
این آقای افشار، ما یکی از اشتباهات بزرگی که جامعه شناسای تاریخی درباره تاریخ ایران میکنن و ادبا هم چون عموما اصرار میکنم جناب دکتر خال ادیبن، یعنی تفکر فرا ادبیاتی درشون نزدشون موجود نیست، از همین مشهورات تبعیت میکنن، این هستش که ما فهم میکنیم نظام اجتماعی ایران دقیقا مثل نظام سیاسی ایران یک دست بوده، درکشون یک دستی وجود نداشت. این خیلی نکته جناب افشار، خیلی نکته کلیدی هستش. به چه معنا؟ ببینید ما یک نظام سلطنتی داشتیم در ایران نظام شاهنشاهی. بعد در دوران ساسانی نظام شاهنشاهی یک پارچه است، یعنی منبع مشروعیت و منبع قدرت کنار همه تقریبا یکی هم. منبع مشروعیت آسمانی، منبع قدرت زمینی. بعد در دوران بعد از اسلام این ماجرا عوض میشه، منبع مشروعیت در بغداد هست، بعد سلاطین سلطنت میکنن، اما گرفتار اینه که تقریبا در هیچ یک از ادوار یک سلطان بر کل فلات حکومت نکرده. مثلا شما میبینید که تو یک مقطع صفاریان و طاهریان با هم درگیرن، بعد تو مقطع بعدی صفاریان و سامانیان با هم درگیرن، توی مقطعی هم صفاریان هستن هم سامانیان هستن هم آلبویه هستن، بعد میان جلوتر غزنوی ها میان وسط، باز غزنوی ها هستن آلبویه، بعد میان جلوتر میبینید که سلجوقی ها هستن، اما سلجوقی ها باز منطقه شرقی تر در اختیارشون نیست، باز همچنان افغانستان و پاکستان و بخشایی از منطقه شرق و شمال شرق فلات در اختیار سلجوقیان نیست، بعد خود سلجوقی ها باز یک دست نیستن. آروم آروم در دوره سلجوقی کار میفته دست اتابک ها، میدونی چه درمز میکنم؟
بله.
بعد میخوام که حتی ساختار سیاسی هم اونجوری که ما فکر میکنیم که تصوری که ما از نظام شاهنشاهی داریم به این معنی که یک نظام یک پارچه بر همه فلات حکومت بکنه وجود نداشت. غالب اوقات دوره صفوی یکی از مقاطعی هستش که شاید برای اولین بار بعد از دوره ساسانی بر کل فلات یک سلطنت حکومت میکنه. بعد از حمله مغول، اینو توی جلسه قبلم آقای دکتر مولودی اشاره کردن که یکی از برکات حمله مغول برای ایران این بود که اون فشار خلافت بغداد و فشار به اصطلاح کسایی که میخوان یک جور ایدولوژی خاصی رو به هر کیفیت تحمیل کنن بر جامعه، مثلا ایدولوژی کلامی خاص اینا، برداشته میشه. و چون خود مغولا خیلی عقیده مذهبیشون اصلا مسلمون نبودن،
بله،
اصلا برشون اهمیت نداشت که این دعوا چی است.
شما میخوام بگم توهی بودن مغول ها رو، ببخشید من
خواستم
کلام شما رو قطع بکنم، میخوام از دست
نرم بشه
رو... قربونت خواهش میکنم. شما میفرمایید که این توهی بودن مغول ها نسبت مستقیمی پیدا میکنه با این رنگارنگ بودن و شاید من به تعبیری بخوام عرض بکنم همزیستی مسالمت آمیزی که در شهر شیراز وجود داشته بین طیف های مختلف.
قطعاً تاثیر داره. میخوام عرض بکنم که بله، یعنی در دوره مغول ها دو تا اتفاق میفته. اولا به لحاظ مذهبی اون به اصطلاح قتل ها بود، فرض کنید مثلا شما بیشتر این قتل های مشهور امثال مثلا شهاب الدین سهروردی و عین القضات همدانی، اینا همه مال زمان قبل از مغول است. مثلا دوره مغول به این ور دیگه، این که مثلا شما یک متفکری رو بیان گردن بزنن یا چه میدونم خفش بکنن به خاطر اعدام کنن به هر صورت به جرم دگراندیشی و الحاد، چون این چیز دیگه کمتر اتفاق میفته. بعد از یک مقطعی به بعد جناب افشار حکومت مغول هم یک پارچگیشو از دست میده و ایران تبدیل به یک ملوک و طوایفی به تمام معنی میشه.
مثلا اون وقتی در قرن 8 میفته دیگه،
چه چوپانیان هستن، اون ور جلایریان هستن، این ور آل مظفر هستن. بعد جالب اینه که حتی تو خود مثلا فرض کن آل مظفر هم جلسه قبل صحبت کردیم، باز یه حالت یک پارچه وجود نداره. در بیشتر دوران 60 70 ساله حکومت آل مظفر بر ایران مرکزی، ایران مرکزی بود دیگه، کرمان و اصفهان و یزد و فارس، که البته فارس که میگیم فارس بزرگه نه فارس الان، فارسی که کوکیلویه و
بوی رحمت و اینها،
کوکیلو بوی رحمت رو به اضافه
زمینه
شهر، بله
بله، خاک زمین فارس محسوب میشده
جز، بله نه تو همین دوران به اصطلاح جدید هم همین جوری بود،
تا قبل از مشروطه هم آقای، یعنی دوران ناصری هم فکر میکنم که
نه تا همین نزدیک دوران رضا شاه، از دوران رضا شاه فارس کوچیک‌تر
بله
شد.
بله عرض می‌کنم دوران ناصری تا بله. مشروطه
بله، یعنی از دوران رضا شاه به بعد ایران دقیقش نمی‌دونم، والا اینا همه فارس بوده.
بله
در واقع ایران مرکزی دست آل مظفر، حتی مثلا اتابکان لور، بازماندگان اتابکان لور در لرستان تو همین دوره حکومت دارن،
که نوبه خلال جمعی کسانی هستن که میبینیم در یک برهی بیاری هم میرسونن به پادشاه اینجو برای
بله.
بازگشتن به قدرت،
بله ملوک شبانکاره. میخوام بگم این توی سختی ساختار سیاسی از این ور چون این وضعیت مشاهده میشه، اون وقت یه نکته این وسط هست، ایران به لحاظ اولا هم تنوع به اصطلاح اندیشه ها و ادیان در ایران، هم به لحاظ تنوع قومیت ها و زبان ها یکی از کشورهای استثناء عالمه، یعنی شما در کمتر کشوری پیدا میکنی که این همه زبان و قومیت کنار هم زندگی بکنند با این همه مذهب ها و دین های مختلف. این از قدیم بوده. باطنی که ایران توی یک منطقه اقلیمی واقع شده که هم از اون ور از بین النهرین و به اصطلاح اقوام سامی غربی عقاید و اندیشه ها و ادیان و اسطوره رو وام میگرفت و اقتباس میکرده، هم از اون ور از اقوام هندی و از اون بالاتر شما برید سمت بلخ و به سمت به اصطلاح
بامیان و
اونجا عقاید بودیستی و شمنیستی و اینجور حرفا هم که از سمت
شمال شرق ایران. من فکر میکنم که بحث تضارب آرا و نهله های مختلف فکریش با مناطق مرکزی و غربی و جنوبی ایران به طور کلی یک مسئله کاملا متفاوته. سالا بباشه از این جهت که شما اشاره داشتید بنده
درسته، من بحث جداگونه است، من الان باید به اون فکر کنم جواب بدم، الکی نمیتونم بگم، ولی میخوام بگم به قول دکتر ناصر فکوی ایران فرهنگ ایران گزارش جهانیه.
بله
در این حدشون میگن واقعا ردپای از همه ادیان تو ایران هست، حتی مسیحیت، حتی یهودیت. یهودیت که سابقه خیلی قدیمی که از قدیمی ترین گهواره های زیست یهود در جهان ایران هست دیگه، یعنی بعد از فلسطین میشه ایران، هیچ تعارف بابل میشه که بعد بابل دیگه جزء ایران بود دیگه تا مدت های مدید. غرضم چیه؟ غرضم این که میخوام بگم که به واسطه این قومیت ها و زبان های مختلف و مذاهب مختلف، ادیان مختلف، به واسطه شرایط اقلیمی که اصولا امکان اعمال اقتدار متمرکز بر همه نقاط ایران وجود
نداشت
و نداره هنوزم.
خب آقای دواکلی من خیلی ممنونم، بخواهد ریشهی داری بحث میکنیم، تو خواهش من دورم نشیم خیلی از متشکرم.
من خواهد تصویر کلی بدم که شما فقط مسئله شیراز نیست. حالا شیراز ممکنه یک مقدار چون حافظ اومده اینو بولدش کرده ما خیلی روش حساس شدیم. بله بعضی از مناطق ایران به لحاظ اون دفعه عرض کردم مثلا تفاوت شیراز و یزد اینجوریه، یزد مثلا بسته تره، یک روند تره، یک نواخت تره اونجا فرهنگ، اما مثلا نزدیک یزد کرمان باز اینجوری نیست. کرمان هم یکی از مناطقیه که شدید توش عقاید و ادیان مختلف وجود داشته از دورانهای خیلی قدیم تا همین الان.
بحث باز
میخوام بگم که چون این یکسانی وجود نداشته در ایران، خود نظام سیاسی از طریق نظام اقطاع و طیول توی مقطعی در واقع تو هر منطقه ای از ایران زمیندارهای بزرگ جانشین حکومت بودن. میدونیشتم عرض میکنم اینه، حتی توی نظام سیاسی هم شما نگاه میکنین درسته که یک سلطان وجود داشته، اما این سلطان تو هر منطقه اینجوری نبود که اقتدار داشته باشه. سلطان از طریق اون بزرگ مالک به اصطلاح خان، اون کسی که تو منطقه خان بوده اماله، از طریق اون اماله نفوذ میکرده. به شما مثلا منطقه بیرجند و سیستان و قاهنات همین خاندان علم، شوکت الملک و حشمت الملک و امیر علم خان و اینا اصلا در واقع شاه محلی اون منطقه بودن. متوجه ارزم میشترم میگم بلی. به واسطه این مسائل اصولا جامعه ایران اون وقت لایه های اجتماعی وقتی شما نگاه میکنین در دربارها مناصبی پذیرفته شده بود که اصلا اینا جناب دکتر خال واسطه به اصطلاح هماهنگی اعمال اقتدار دربار بودن بر محلات شهر. مثلا رؤسای محلات حالا تو دورهای مختلف اسمای مختلفی ممکنه داشته باشن، رؤسای محلات اینا تو تصمیم گیری هایی که درباره شهر بود اینا رو در جریان میذاشتن، ازشون کار میخواستن، حتی ازشون نظر مشورتی میخواستن. خب یا رؤسای اصناف، باباهایی که تو صنفا بودن، اینا همه دایره نفوذ و دایره قدرت داشتن. چون تاریخ بیهقی هم میخونن همین جوریه، وقتی مثلا اون رسول خلیفه عباسی میخواد بیاد که عهدنامه مسعود غزنوی رو بیاره جلسه میگیرن، دستور میدن به اون خواجه علی میکائیل، به حسنک وزیر فوش ناجور میده، بیهقی میگه که چون دوستی زش گوید چشاره از باز گفتن. خب خواجه علی میکائیل که بزرگ شهر بوده اینا رو صدا میکنه رؤسای محلات و بعد پیغام سلطانشون ابلاغ میکنه که باید محلات تاغنوسات زده بشن، فلان بشن، بهمان بشن. باباهای اصناف، این نکته جالبه جناب افشار، در تاریخ اجتماعی ایران
بلی.
که تاریخ اجتماعی ایران پر از گروهای در واقع هستش که دارن ایجاد معنا میکنن. مثلا اهل فتوت یه جور، عیارها یه جور، الفات و بدگم اینه همون اصنافی که لنگر داشتن اصطلاحا در لنگر، درویش ها صوفیه یه جور دارن ایجاد معنا میکنن و یک دایره نفوذ فرهنگی دارن اینا که به طب تصویرات اجتماعی سیاسی خوش هم ممکن برخی از مقاطع بذاره. پهلوان ها که حالا بعدا تو نظام زورخونه یک شکلی از زیست پهلوانی و اون نمود اجتماعی زندگی پهلوانی تجلی پیدا میکنه، ولی همش این نیست. همین کلوها که دارید میگید
بله در شیراز،
در شیراز و جای دیگه هم بودن. به همین کیفیت خیلی شما میتونید گروه های مختلفی پیدا بکنین